اینکه هدف قایی در زندگی چیست، در واقع معنیش اینه که غایت زندگی بشر چیه، که به تبع اون من همین غایت رو بپذیرم. و این یک راز بزرگه، این رازه. و راز آنچنان که من بارها در مورد تمایز راز و مسئله، تفاوت پرابلم و سیکرت صحبت کردم، به تبع اندیشه های گابریل مارسل، فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی که بین به اصطلاح مسئله و راز تمایز قائل میشه، باید توجه داشته باشیم که مسائل پرسش هایی هستند که قابل حلن و ما به اونها پاسخ میدیم، پاسخ هایی که کلی، ضروری، یقینی و الزام آور هستند. ما به مسائل جواب میدیم. اگر امروز جواب ندیم، فردا جواب خواهیم داد. بسیاری از پرسش های علمی جواب دادیم، اما اینکه مثلا داروی سرطان چیست، این رو نمیدونیم، اما امیدواریم بالاخره در روزهای آینده، در سالهای آینده ما به این پرسش جواب خواهیم داد. این پرسش ها، مسائل، پرابلم ها علل اصول قابل جواب دادن هستند. اما رازها در واقع، رازها در واقع پرسش هایی نیستن، مسائلی نیستن که ما بتوانیم بهش پاسخ های کلی بدیم، پاسخ هایی که یونیورسال باشن، جهان شمول باشن و مثل دو تا چهار تا، یا اینکه آب در دمای 100 درجه در شرایط متعارف به جوش میاد، برای همگان یکی باشه و همگان الزام داشته باشن بپذیرن و پاسخ هایی باشه که ابجکتیویتی داره. رازها چنین نیستن. اینکه آیا جهان معنا داره یا نداره یک رازه. و هر یک از سنن تاریخی به این رازها به گونه ای جواب میدن. سنن معنوی، سنن ادیان ابراهیمی، سنت متافیزیک یونانی، هر یک به نحوی جواب میده. شاید جهان مدرن در واقع یگانه عالمی باشه که برای این پرسش پاسخی نداره و ما رو با یک نوع نیهیلیسم مواجه میکنه. اما در سنن هندی، در حکمت ایرانی، در سنن ادیان ابراهیمی، در واقع غایت جهان با عالم ملکوت، با عالم الوهیت و با جهانی فرامحسوس پیوند میخوره. لذا ما از غایت زندگی به نفع مطلق نمیتونیم صحبت بکنیم و از غایت مطلق زندگی باید در سنن گوناگون تاریخی صحبت کنیم. اینکه ببینیم بودا به این پرسش چی جواب میده، محمد مصطفی به این پرسش چی جواب میده، مسیح به این پرسش چی جواب میده، کنفوسیوس یا لاوتزو به این سنت چی جواب میدن و افلاطون و ارسطو به این سنت چی جواب میده، تا برسیم به متفکرانی مثل فرزن کانت، فرگر، راسل و دیگران. اما توجه داشته باشید که در واقع این پرسش یک پرسش متافیزیکی و نباید انتظار داشته باشه اون رو مثل یک مسئله حل بکنیم. لذا در هر سنت تاریخی به این پرسش به نحوی پاسخ داده میشه. اما یک نکته میشه گفت، اون که در واقع همه سنن ما قبل مدرن، تقریبا همه سنن ما قبل مدرن به نحوی در پاسخ به این پرسش هم افق هستند، و اون که غایت زندگی رو در جهان فرامحسوس و امر فرامحسوس جستجو میکنن. اما در جهان جدید که امر فرامحسوس در واقع انکار میشه، در واقع غایت زندگی و غایت جهانم به یک معنا انکار میشه. سوال بعدی در خصوص چگونگی تفاوت در اهداف غایی برای هر انسان و حوزه معنویت. نمیدونم این سوال رو آیا به درستی فهمیدم یا نه. سوال اینه که در حوزه معنویت چطور انسانها دارای اهداف غایی متفاوتی میشن؟ خب یکیش اینه که یه پاسخ اینه که ما حوزه های گوناگون معنوی داریم، یعنی تفکر معنوی در سنن گوناگونه، مثل تفکر هندی، تفکر خاور دور، یا در تفکر سنت ادیان ابراهیمی، سنت ادیان ابریسامی یهودی، یا در حکمت ایرانی فرض کنی. این حوزه های معنوی گرچه با هم افقن، هورایزن مشترک دارن، مبادی مشترک دارن، اما خب تفاوت هایی هم دارن. یه تفاوت اینه که در واقع تجربه زیسته بنیانگذاران این سنن تاریخی متفاوت، یعنی فرزن بودا از امر معنوی در این جهان تجربه ای داره که این تجربه رو در پاسخ به رازها آشکار میکنه و با تجربه زیسته ای که از راز جهان داره و با تجربه زیسته ای که بر اساس اون تجربه به رازهای بزرگ جهان پاسخ میده، یک سنت تاریخی رو مثل سنت تفکر هندی در واقع شکل میده و اونو باید یکی از معلمان و قوام بخشان سنت تفکر هندی دونست. خب این تجربه زیسته فرزن با تجربه ابراهیم میتونه متفاوت باشه آنچنان که متفاوته، ولی از سنت معنوی در ادیان ابراهیمی که بپذیریم که در سنت ابراهیمی است، خب در اینجا یک ویژگی هایی داره که در سنت هندی بر اساس تجربه زیسته ای که بودا جهان داره در واقع این سنن معنوی با هم متفاوتن و به پرسش از راز بزرگ جهان که غایت انسان در جهان چیست ممکنه به نحوه متفاوتی پاسخ بدن. یک موقع معنای سوال اینه، حالا ممکنه همه مثلا در سنت تفکر هندی بیاندیشن یا فرض کنید همه به ادیان ابراهیمی قائل باشن یا همه فرزند مسلمان باشن، اما چرا اهداف غایه اینها متفاوته؟ خب در اینجا هم مثلا همه مسلمان ها ممکنه معتقد باشن که انسان برای آخرت زیست میکنه، اما اینکه آخرت چیه بسته به نوع فهم ما و نوع ادراک ما و تلقی فرد مؤمن یا فردی که حالا در یک سنت مسلمانی به دنیا آمده، خب او قایت رو یعنی آخرت رو به نحو خاصی تفسیر خواهد کرد و زندگیش رو بر اساس تفسیر خودش از این مقوله شکل خواهد داد. باز توجه داشته باشید که وقتی از رازها صحبت کردیم، پاسخ رازها مسائل ابجکتیو نیستن، مسائل عینی نیستن، مثل دو تا چهار تا نیستن، لذا پاسخها کلی ضروری یقینی الزام آور نیستن، لذا مجال تفسیرها متفاوته، مراتب تفسیرهای گوناگونی وجود داره، شیوه های تفسیر گوناگونی وجود داره، لذا ما انواع مسلمانی ها داریم، انواع غایت مداری ها برای زندگی بر اساس فهمی که مثلا مسلمانان از پاسخ به راز غایت جهان دارن در واقع شکل میگیره. و باز ممکنه سوال رو اینطوری بفهمیم که ممکنه همه انسان ها معنوی باشن، اما چرا تفاوت های در غایتشون هست؟ باز برمیگرده به شرایط، امکانات، دلایل و خیلی از عوامل روانشناختی، جامعه شناختی دیگه، و یک عامل نظریش هم در واقع بر اساس فهم و تفسیری است که از پاسخ به پرسش از راز غایت جهان چیست داره. سوال بعدی رو فکر میکنم جواب دادم. سوال بعدی اینه که مکاتب معنوی در عصر جدید رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، یه نکته رو من در مورد تفکر، در مورد معنویت، در مورد مقولات فرهنگی بگم. تفکر مثل جهان، مثل زندگی، امر سوبژه محور نیست. معنویت هم امر سوبژه محور نیست. یعنی چنین نیست که ما هر جور اراده کردیم بیاندیشیم، بلکه مقدمات تفکر ما رو به نتایجی میکشونه که هرچند ممکنه ما به اون نتایج خوشنود نباشیم یا از اول نمیخواستیم به اون نتایج برسیم. تفکر مثل سیلابی است که ما رو با خودش میبره. چنین نیست که ما در واقع سوار بر اسب تفکر باشیم و هر جا که بخوایم این اسب رو هدایت بکنیم. برعکس، در واقع تفکر مثل یک سیل، یک سونامی اونه که ما رو با خودش میبره. معنویت هم یک امر خودبنیاد و سوبژه محور نیست، به این معنا که من از امروز تصمیم بگیرم که انسان معنوی باشم و لذا معنوی بشم. البته که اراده من دخیله، البته که تصمیم من دخیله، اما صرف اراده و تصمیم من نمیتواند از من یک انسان معنوی بسازه. برای زیست معنوی در واقع ما باید با یک حقیقت معنوی نسبتی داشته باشیم و خود نسبت برقرار کردن با این امر معنوی امری سوبژکتیو نیست، امری سوبژه محور نیست. چنین نیست که من اراده کنم که با ساحت معنا، با ساحت قدس نسبت برقرار کنم و به صرف اراده و خواست من یک چنین نسبتی شکل بگیره. برای ظهور معنویت، معنویت اصیل باید در خاک هستی ریشه داشته باشه. معنویت اصیل باید با وجود، با ساحت معنا در واقع نسبت داشته باشه. معنویت یک امر انتولوژیکه، یک امر وجود شناسانه است و با وجود شناسی ریشه داره. این وجود شناسی هم صرفا یک وجود شناسی مفهومی و نظری نیست، حاصل مواجهه حقیقی با معنا یا ساحت معنا یا ساحت وجود که من دوتا رو در معنای واحدی به کار ببرم، یا ساحت قدس که باز هم ساحت معنا، ساحت قدس و ساحت وجود یا ساحت حقیقت. اینا تعابیر گوناگونی است که در شبکه اندیشگی من در واقع به اصطلاح به جای هم به کار میرن و یک نوع این همانی بین اونها وجود داره. برای اینکه معنویت اصیل باشه باید با امر معنوی نسبتی برقرار کرده باشه و این اتفاقی است که در جهانهای ما قبل مدرن افتاده و ما در روزگار جدید، لااقل در روزگار ما و در آینده های نسبتا نزدیک، حالا از آینده دور خبر ندارم، تاریخ سرشار از امکانات ناشناخته است، اما ما یک چنین معنویت رو نمیبینیم و هر جا که سخن از تفکر معنویه در واقع سایه هایی است از میراث غنی بشری در حوزه تفکر معنوی که ما از پیشینیان به ارث بردیم و بسیار کمرنگ شده. و بسیاری از معنویت های نوظهور همونجور که گفتم در دقایق پیش حاصل در واقع مدرنیزه کردن، مدرنایز کردن در واقع میراث مرده است که ما از سنن معنوی پیشین به دستمون رسیده و یه یاد و خاطری از اون داریم و اون رو صورت مدرن میبخشیم. فرضاً اون رو با انسانشناسی لیبرالی پیوند میدیم و فرضاً یک نوع معنویتی از صنف معنویت اوشویی مثلا ایجاد میکنیم که مثلا دعوت به این میکنه که برای اینکه به معنا برسید غرایزتون رو سرکوب نکنید و تا اونجا که میتونید فرض کنید از لذت جنسی برخوردار باشید تا سرکوب غریزه جنسی در شما به صورت عقده بروز نکنه. اینجا کلمت الحق هایی هست اما در کنارش یراد و الباطل هایی هم میشه، یعنی نوعی افراد در این تعالیم دیده میشه. لذا میبینید که دیگه بر اساس این اندیشه ها شما ادبیاتی مثلا ظهور ادبیات مولانا ندارید، ادبیاتی مثل حافظ ندارید، ادبیات اصیل عرفای مسیحی رو ندارید، یعنی بر اساس عرفان های نوظهور یک چنین ادبیات اصیلی شکل نمیگیره، یک چنین دنیای هنری شکل نمیگیره که بتونه عالم معنوی رو آنچنان که مثلا در موسیقی کلیسایی خودش آشکار میکنه، آنچنان که فرضاً در نقاشی دوران قرون وسطا خودش آشکار میکنه، یا آنچنان که در شعر و ادبیات ما خودش آشکار میکنه. ما یک چنین مظاهر و نشانهایی رو در این مکاتب معنوی نوظهوری که در عصر جدید هست نمیبینیم. سوال بعد اینه که آیا وحدت در جامعه با عنصر معنویت امکان پذیر است؟ یعنی فکر میکنم سوال اینه که آیا ما با تفکر معنوی میتوانیم در جامعه وحدت ایجاد بکنیم؟ ببینید چند نکته رو داشته باشید. ما جوامع معنوی داشتیم که حول امر معنوی وحدت داشتن. مثلا فرض کنید که فیثاغوریان در واقع یک زندگی برادروار داشتن، حلقه هایی بودن که با هم زیست میکردن. یا در قرون گذشته متصوفه ما در واقع با هم دیگه یک زیست برادرانه داشتن. یا مسیحیت در صدر تاریخ خودش کلیساها جاهایی بود که یک جمعی شکل می گرفت حول عنصر معنوی. یا فرض بکنید که، یا فرض کنید حتی مثلا مثال های ملموس تر، این امر معنوی تونسته بود در سیاست هم اثرگذاری کنه. فرضاً صفویه در واقع قدرت سیاسی است که حاصل بسیج پاره ای از نیروها و قشون حول یک امر معنوی بود، یعنی مثلا شیخ صفی که خود جزو متصوفه بود و در اونجاها با یک اندیشه معنوی، در واقع این اندیشه معنوی با امر سیاسی پیوند میخوره. اما سوال رو ممکنه بخوایم اینطوری مطرح کنیم، آیا در جهان متکثر کنونی امر معنوی میتونه وحدت بخش باشه؟ ببینید، خب وقتی امر معنوی میان همه اعضای جامعه وجود نداره و همچنین تفسیرهای بسیار متکثری از امر معنوی میان پیروان امر معنوی وجود داره، لذا ما در فلسفه سیاسی مدرن برای وحدت بخشی به جامعه متکثر مدرن باید فکر دیگری بکنیم، باید راه‌های دیگری رو برای به اصطلاح وحدت بپذیریم. این وحدت به هر حال میتونه سرزمین آب و اجدادی باشه، میتونه زبان باشه، میتونه فرهنگ مشترک باشه. این نوع عناصری که میتونه به یک جامعه وحدت ببخشه. اما اون چی که خواهانم بهش با توجه به شرایط جهان کنونی اشاره بکنم اینه که با غیبت معنا و مرگ امر معنوی در جامعه، افراد با هم پیوند دارن، حالا به دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، منافع ملی و غیره، اما افراد تنهایان با همن. جامعه متشکل شده از اتم هایی که حالا با لطایف و ریال به کمک قدرت سیاسی، انگیزه های اقتصادی، امنیتی و غیره کنار هم جمع شدن. افراد در واقع دائما در چالش با همدیگه هستن، اما نهادها اجازه نمیدن که در واقع افراد این چالش خودشون رو بروز بدن، بلکه مثلا نزاعات تبدیل به نزاعات حقوقی، دادگاه، دادستان، وکیل و غیره میشه. و به همین دلیل امروز اندیویدوالیسم یا اندیویدوالیسم، فردیت‌گرایی یکی از مشخصات مهم فرهنگی جهان ماست. یعنی انسان ها هر کدوم اتمیزه شدن و باز به تعبیر داریوش که از من خیلی شنیدین این اصطلاح رو، قبیله یعنی یک نفر، و فرد رو به اصطلاح حقیقتی با فرد دیگه به اصطلاح پیوند نمیده. به همین دلیل در واقع اتمیزه شدن به دلیل فقدان امر معنوی که افراد رو به هم پیوند بده یکی از شاخصهای جهان کنونی ماست، که به مرگ سیاست، به بیتفاوتی اجتماعی، به بیتفاوتی به تقدیر جامعه در واقع منتهی شده. و فکر میکنم که باید به نحوی به بازگشت امر معنوی و در جهان کنونی هم بیاندیشیم تا انسان ها از این اتمیزه شدن افراطی رهایی پیدا بکنن. حقیقتش این سوالات بعدی یه مقدار نامفهومه، من روش باید فکر بکنم، چون جمله بندی ها شایدم به این دلیل که ذهن من خسته است. اگر اجازه بدن دوستان، همینجا بحث رو برای امشب خاتمه بدیم و انشاءالله بقیه بحث رو در